أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار فما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قرآن كريم ضمن هداية به معارف الهی اون مسائل علمی را هم بازگو می فرماید، یعنی هم یعلمهم الکتاب هست، هم والحکمت هست، هم یزکیهم هست. راه تعلیم هم غالبا به این است که اون اصول و مبانی کلی رو ذکر می کنند، بعد ما را دعوت به تدبر می کنند. این علینا القاء الاصول و علیکم التفریق ائمه علیهم السلام فرمودن تقریبا سیره قرآنی دارد. ذات اقدس اله در قرآن کریم اصول کلی علمی رو ذکر میکنند، بعد بشر را وادار به تدبر میکنند تا عالم بشن. جریان انسان شناسی اینطوره، دریا شناسی اینطوره، صحرا شناسی اینطوره. اگر کسی میگوید علم فیزیک به مانند اون در قرآن هست، منظور این نیست که همونطوری که روایت صحیح حماد جریان نماز را بازگو بکند که اوله تکبیر آخره تسلیم تمام جزئیات را بیان بکند. مسئله علمی که تعبدی نیست، تحقیقی است. لذا اون چرا که در دسترس بشر نیست، با فکر حل نمی شود، اونها را مبسوطاً بازگو بکند که روزه چیست، نماز چیست، حج چیست. اگر مثلا نعل اون محرم و حاجی به گردن این گوسفند آویخته شد، این علامت تلبیه است. یا رمی جمره باید باشد، هفت باید باشد، نه شیشتا و نه هشتا. اینا چیزی نیست که عقل بشر به اونها دسترسی داشته باشد. اینها رو بازگو میکند دید. اما زمین چیست، آسمان چیست، دریا چیست، ماهی ها چگونه به دنیا می آیند، چگونه زاد و ولد دارند، آبزیان چیان، خشکزیان چیان، ذوحیاتن چیان، اینا خطوط کلی رو ذکر میکنند. بعد به بشر تماس شما تدبر کنید، بقیهش بفهمید. من ابزار فهم را به شما دادم به نام عقل. یه مطلب. مطلب دوم آن است که اگر گفته می شود مثلا ریاضی یا فیزیک به ما یا طب اینا علوم اسلامی است، نه، یعنی فقط جهتش باید اسلامی باشد، انسان برای رضای خدا درس بخوند و درست به کار بگیرد، نه، اصلا سبقه اسلامی دارد. اصولی که ما میگیم علم اسلامی است یعنی چی؟ الان اصولی که رایج حوزه هاست جز علوم اسلامی است. فقه هم جزء علوم اسلامی است، اصول هم جزء علوم اسلامی است. اصول بخشای مهمش رو شما که بررسی کنید ببینید تدبر اندیشمندان اسلامی رو به بار آورده. از اول شروع کنید، علم موضوع میخواهد یا نه، موضوع علم چیست، اقسام بعد استعمال لفظ در اصل از معنا، پیدایش مترادف و غیر مترادف، صحیح و عام، بساطت و ترکب مشتق، هیچ کدام وظیفه نه در آیه است نه در روایت است. تا برسیم به اون مسائل عمیق‌ترش که آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نه، ضد عام داریم، ضد خاص داریم، آیا مقتضی هست، آیا مقتضی نیست. تا برسیم به عمیق‌تر از اینها که مسئله اجتماعی امر و نهی است، آیا امر و نهی یه جا ممکن جمع بشن جا جمع نشن، وحدت معنون باعث وحدت عنوان است یا تعدد عنوان باعث تعدد معنون است، اینا همه عقلی نابه. اینا تازه در بحث لفظی اصول. تو بحثای استصحاب و اینا هم که خوب روشن است، برائت هم که روشن است، یک گوشش را به عنوان حدیث رفت شاعر مقدس بیان فرمود، انها و اقسام براءت واجب ارتباطی استقلالی. خب بحث براءتم از بحث‌های دشوار اصول است. دشوارتر از او و پیچیده‌تر از او مسئله استصحاب است. استصحاب کلاً به یک نصف خط بسته است. الا تنقض یقینی بشه. بارها به عرضتون رسید اگر یک طلبه خیلی درس خون باشه، فاضل باشه، متدین باشه، جدی باشه، این حداقل 5 سال باز زحمت بکشه تا یه نصف خط بفهمه. لا تنقض الیقین بشک بیش از یک نصف خط نیست. مرحوم شیخ مستحضری فرمود ما 3-4 تا روایت زراری اینها رو آوردیم برای تظاهر که سند درست بشه. وگرنه اصل استصحاب لا تنقض الیقین بشک. ولی وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری رضوان الله و آخوند خراسانی این بزرگان و فحول از علما افتاد، شده محصول درس 5 ساله. یه طلبه اعم از سطح ابتدایی و سطح میانه و سطوح عالی و درس خارج فقط بخواد در استصحاب کار بکنه، این 5 سال زمانه. استصحاب معالم بخونه یا حلقات بخونه یا اصول مظفر بخونه، استصحاب رساله بخونه، استصحاب کفایه بخونه، استصحاب خارجه بخونه. این خیلی جدی باشه 5 سال دارد. و کل این هم برای فهمیدن یه نصف سطره. خب آیات قرآنی که سندش از اون روایت زراره بالاتر، محتواش که خیلی قطعی تر، اگر به دست فحولی از علما برسی اون وقت معلوم میشه که ان السماوات و الارض کانت رتقا فتقناهما، اینا با هم یکی بودن ما جداشون کردیم، یا خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، این یک ساعت میشه 7-8 سال درس، این میشه تدبر در آیه. قبلا درس رسید گاهی انسان میوه چینی میکنه. خب قرآن چون سفره خداست، هر کسی به هر اندازه‌ای که مختصرا درس خونده باشد ممکن نیست خدمت قرآن بره بی بهره برگرده. اینجور خدا سخن گفت و دن ناس است. هر کسی به اندازه خودش از درخت قرآن میوه میچینه، اما او دیگه درخت بکار نیست، او دیگه باغبان نیست. در جریان شمس و قمر یک فصل است، در جریان لیل و نهار یک فصل است، در جریان آیه یک فصل است، در جریان علما یک فصل است، در جریان متقیان یک فصل. این 5 فصل رو تو این دو تا آیه باید که نهادینه دید که شمس و قمر چیکارن، لیل و نهار چیکارن، علما چه کارن، متقیان چه کارن، آیت و علامت است یعنی چی. یه سلسله بحثار قرآن با علما و اندیشمندان و دانشمندان و سپهرشناسان و کیهانشناسان و اخترشناسان چه مسلمان چه غیر مسلمان دارن. یه سلسله بحثهایی هم با مؤمنان و متدینان دارن که اینها یه هدف برای هدف خلق شدن. درباره شمس و قمر که کل مجموعه سماوات و ارض تو سوره مبارک انبیا دارد که مگر نمی‌بینید که ان السماء و سماوات و ارض کانت رتقا فتقناهما، یعنی اگه شما بررسی کنید برای شما روشن میشه که اینا یه منظومه بودن، یک واحد بودن، بعد ما اینا رو جدا از هم کردیم. مثل یه الان شما پشت سر هم میشنوید ستاره‌ها تولید میشوند، یک کره از کره دیگر جدا میشود. اینه که میگن حالا چند سال قبل، چند هزار سال قبل، چند میلیون سال قبل مثلا زمین یک کره مذابی بود از شمس جدا شد، به این صورت در میاد. اگر یک کیهانشناسی روش کار بکنه یا ایده زیاد کار بکنه، معنای رتق بودن آسمان و زمین رو بعد فرق شدن مشخص میشه. بعد فهمید اینه که شما از دور میبینید ماه نور داره، شمس هم نور داره، این چه این نیست که هر دو نور داشته باشه، یکی داره یکی میگیره. به شمس نور دادیم، به قمر گفتیم از او بگیر، وگرنه قمر بگن صدای قمر از دور خوشه، وگرنه آدم از نزدیک که بره مشت سنگ و خاک بیشتر، وقتی آدم وارد کره قمر شد دیگه نور نمیبینه. که فرمود به این که این نور نداره، ضیا مال شمسه. در همه موارد بین شمس و قمر فرق گذاشته که یکی ضیا است، یکی نوره، یکی چراغ است، یکی مثلا در سایه چراغ، اینجور چیز است. پیشینیان از راه خسوف و کسوف و اینها متوجه شدن که قمر از خودش نور نداره، برای اینکه اگر در این سیر زمین بین قمر و شمس فاصله بشه، سایه زمین بخوره به چهره قمر، قمر رو ظل میگیره، این میشه کسوف، واقعا قمر تاریک میشه. معلوم میشه که قمر روشن نیست. اگر روشن بود، خب حالا اگر زمین بین شمس و قمر فاصله شد، سایه زمین خورد به قمر، چه به قمر با تاریک باشه؟ قمر رو واقعا ظل میگیره اون وقتی که ما در سایه زمین قرار میگیره. اما در جریان کسوف، این مال خسوف بود، در جریان کسوف یعنی مال شمس، زمین را ظل میگیره، نه شمس را. این که ما بگیم آفتاب ظل گرفته، این بس بالا متعلق موضوع در حقیقت ما را ظل گرفته، یعنی قمر بین زمین و آفتاب قرار میگیره، اون سمت قمر شفاف روشن است و نور میگیره، کره قمر هم یک کره خاکی سایه‌دار است، سایش میخوره به زمین، ما که در زمین هستیم در سایه قمر قرار میگیریم، زمین را ظل گرفته است. اینجا معلوم شد زمین هم ذاتاً روشن نیست. خب این معلومه. این سابقه ها از راه خسوف و کسوف میفهمیدن که کدوم ستاره بالاست، کدوم ستاره پایینه، کدوم ستاره از خود نور داره، کدوم ستاره از خود نور نداره، اینا. اما الان که دیگه بیان رو شد مسئله، رفتن دو مسافر پیاده کردند و دیدن که اینم یه مور سنگ و کروخ بیش نیست و میگن قمر از دور خوبه، بدن خودش روشن نیست که. این جمله ها برای دعوت عالم هاست. فرمود شمس را ضیا قرار داد، قمر را نور قرار داد. این تعبیر این که او چراغ است و نور میدهد و قمر نور ندارد، این در آیات فراوانی آمده به تعبیرات گوناگون. این مضمون در آیات زیادی آمده به تعبیرات گوناگون. در سوره مبارکه نبر بعد از جریان لیل و نهار که فرمود و جعلن لیل لباسا و جعلن نهار معاشا، که یک نحوه اختلاف بین لیل و نهار است که دو بحث اختلاف لیل و نهار مطرح می شود، اونجا بعد از بازگو کردن لیل و نهار فرود به بنینا فوق هم سفرش دادن و جعلنا سراجن و هاجا که میشه شمس. چرا دیبار علما همین های احتجاج کرده دیگه؟ چرا اون در اون زمان قدیم از راه رصد معلوم بود، نه از راه مسافر بری؟ اینا آیه 16 سوره مبارکه نوح این است، 15 و 16، علم ترا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. این سراجی که تو سوره نبع است برمیشه شمسه، برای که در سوره نوح فرمود که شمس را چراغ قرار داد و قمر را نور، برمیشه اون نورش از این میگیرد. این تفسیر قاطع شرکت است. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان کرد، منتها لیل و نهار است که حالا تو بحث لیل و نهار خواهد آمد، یعنی آیه 71 به بعد سوره قصص، این مربوط به لیل و نهار است که او رو در مرحله دوم ذکر میکنیم. در سوره مبارکه فرقان در اطفال آیه 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا که شمس است و قمرا منیرا که مال قمر. باز جریان لیل و نهار رو ذکر میکنن که بعد خواهیم گفت. این که فرمود جعل شمس ضیاء و القمر نورا، اضافه فرمود که ما یک تقویم طبیعی درست کردیم. شمس چون وضعش روشن نیست، بالاخره نور از خودش نور دارد، همه جاش روشن است و همیشه هم روشن است، معلوم نیست که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. اما قمر چون از خودش نور ندارد و نور را از شمس میگیرد، این حرکات گوناگونی دارد، این تحولات و نسب گوناگونی دارد، این حیثیت های متفاوت باعث تفاوت نور او میشه، گاهی هلال است، گاهی بدر است، گاهی محاق است. این به خوبی مشخص میکنه که اول ماه کیه، وسط ماه کیه، آخر ماه کیه. لذا ما این رو به صورت یک تقویم دیواری برای شما قرار دادیم برای همیشه. الان هم همینطوره. اینطور نیست که حالا بشر هر که ساعت پیدا کرده یه تقویم دیگه پیدا کرده نیازی به قمر نداشته باشه. فرمود ما برای این منزل حالا یا 29 منزل یا 30 منزل قرار دادیم. این قمر اینا که حرکت عمومیشون که در جاش محفوظ، اما حرکات ویژه و مخصوص هر کدام جداست. قمر شبان روزی 12 الی 13 درجه این مدار 360 درجه را طی میکند و سیرش هم از مغرب است به مشرق، یعنی از غرب طلوع میکند به شرق میرود. شما اول ماه که میبینید ماه را به صورت هلال در کرانه غرب استهلال میکنید، یعنی اول مغرب ماه را در افق غرب میبینید. هفتم ماه تقریبا ماه را چند درجه بالاتر نزدیک سمت رأسیتون میبینید اول مغرب. چهارده ماه که شد اول مغرب ماه را در وسط سما بدر میبینید. باز اول مغرب در 25 و بعد میبینید ماه در اون کرانه های شرق است. آخرای ماه 28 و 29 کم کم به محاق میفتد که وقتی طلوع میکند شمس او را تعقیب میکند. شبان روز 12 الی 13 درجه از غرب به طرف شرق میآید و این هم نشانش. همون این برای اینکه شما کاراتون رو انجام بدید برابر با تقویم قمری معلوم میشه که اول ماه که وسط ماه که آخر ماه که. اگر گفتیم اشهر حج رو همین حسابه، اگر گفتیم اشهر حرم رو همین حسابه، اگر گفتیم عده وفات رو همین حسابه، عده حال غیر وفات رو همین حسابه، تمام کارها را برای همه بشر رو همین جریان قمر حل کردیم. هر کسی با ماه تماس داشته باشد میتواند بفهمد که اول ماه که وسط ماه که آخر ماه که و این ماه عوض شده یا نه، سلخ دارد یا نه و ماننده. که یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس ولحج، مردم کاراشون رو با این تنظیم تحولات گوناگون ما انجام بدن و جریان حج رو هم با این بشن. چون آخر بحث دیده کرده ولی خلق نیست. جعل شمس زیا هست و القمر نور هست. نه جعله نور هست برای او رو نور و منیر قرار داد، شمس را زیا قرار داد. جعلیست که دو مفعول میگرد، طوریست که ذات اقدس اله شمس را صاحب مثل چراغ جعله و سراجن بهاجا سراجن منیرا او را صاحب نور قرار داد، در حقیقت او دارای نور است و قمر را مستنیر قرار داد. و قدره او منازله، یعنی برای قمر منزل‌ها قرار داد. اسامی این منزل‌ها هم توی کتاب‌های تفسیر آمده. چرا این کار کرد؟ تعلم و عدد سنین، سال‌ها، ماه‌ها، اشهر حج، اشهر حرم، عده وفات، عده غیر وفات، اینا را بشناسید و حسابات را مشخص کنید. دیونی که دارید، سفر و حضرتون، حساب محاسباتون رو با این تقویم قمری حل. یه بحث دیگه است که آیا لیل مقدم است یا نهار، که اون تو آیه بعد. این که درباره شمس و قمر آیات فراوان ذکر کرد، بعد هم به عده فرمود به این که اون آیه که قرائتش سجده واجب دارد، که شمس گرچه بزرگ است و زیاد دارد، قمر گرچه مشکل شما را حل می کند، اما شمس و قمر آفرین را بپرستید نه خود شمس و قمر را. اون آیه که تلاوتش سجده واجب دارد مضمونش این است که شما این ستاره ها و این ماه ها و قمر ها اینا را عبادت نکنید، کسی را عبادت کنید، اینها را آفرید است. فرمود اینا که ما خلق کردیم که منظمن هدفمندن، خدا خالق است، نظام فاعلی و خود اینها با نظم اداره می شود، نظام داخلی هدفمندن نظام قایی. این سه نظام، یا نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی، این در بیانات نورانی است موسی کریم سلام الله علیه هست در طور طه آمده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که خالق خداست و نظام داخلی اینا هماهنگ است، اینا هم هدفمندن، به هدف هم میرسن. در اینجا فرمود اینا رو خداوند خلق نکرد مگر بالحق، یعنی هدفمند است. پس خدا آفریدگار ایناست، این نظام فاعلی اینا منظمن، یکی زیاد دارد یکی نور دارد و اونچنان منظم است که تمام حساب و کتابش خودتون رو میتونید با او هماهنگ کنید و اینها به حق آفریده شدن. اینطور نیست که بگردند و بعد بپوسن، اینا میگردن پوش نیستن برای اینکه به جایی برسن. اگر یه چیزی میگشت و بعد نظیر این فرفره ها بعد میستاد و میپوسید، خب میشد باطل، میشد لعب و لعب، میشد بازی. اما اگر بلحق باشد بازی نیست، هدف دارد، پوش نیست، مقصدی دارد، مقصودی دارد، به اونم میرسد. ما خلق الله ذلك الا بلحق. بحث بعد این است که این حرف ها حرف های عالمانه است. ما این آیات تکوین را، یعنی قمر را جدا کردیم، شمس را جدا کردیم، آسمان را جدا کردیم، زمین را جدا کردیم، ماها را از هم جدا کردیم، منازل از هم جدا کردیم، اینها برای تشویق علمی عالمان است. هم در نظام تکوین این آیات خودمون را جدا جدا بکنم اون باز کردیم، هم در کتاب تدوین یعنی آیات قرآنی اینا را جدا جدا بحث کردیم تا شما بشید عالم بشید. این معنای کیهانشناسی اسلامی است، اونجوری که اصول علم اسلامی است، وگرنه نباید توقع داشته باشیم که بساطت و ترک و مشتقم تو روایات باشه، امر بشه مقتضی نهی از ضدست هم تو آیه باشه، اجتماع امر نهی جایز است یا نه هم باید تو حدیث باشه، اینجور نباید. علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. بعد همون یفسر آیات لقوم یعلمون. حالا یا مسلمان یا کافر، بالاخره ما کار عالمانه کردیم، ما کار عالمانه کردیم، این علم ماست. بعد میفرماد به این که این شمس و قمر باعث پیدایش لیل و نهار هم هست، لیل و نهار هم منظم است. ان فی اختلاف لیل و نهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. وقتی سخن از آیت الهی بودن است با متقیان کار دارد. آیت الهی برای همه است، حتی یعلمون، حتی برای مسلمان، حتی برای کافر، مثل این قرآن در لناس است. اما اون کسی که از این آیه و علامه ترفی میبندد مردان با تقوا هستند، وگرنه اون بخش اولی هم که آیات است لقوم یعلمون برای آن است که اینها به جایی برسن و چیز یاد بگیرن و واحد بشن. فرمود این فی اختلاف لیل و نهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. اختلاف به چند معناست، به غالب معانی هم قرآن کریم آیه داره. اختلاف یه وقتی بنی رفت آمد است که یکی خلیفه دیگری قرار بگیرد، خلف دیگری قرار بگیرد. این که ما به مردم سلام عرض میکنیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، یعنی شما ذوات مقدس طوری هستید که فرشتگان جا رفت آمد میکنن، مختلف ملائکه است. یا اختلاف و امتی رحمه، گفتند یکی از معانیش همین است، یعنی رفت آمد، دید و بازدید، سر دهن کردن، از یکی با خبر بودن، دیگری ترک نکردن، ترد نکردن، اینا رحمت. این یه معنی اختلاف. این همان است که آیه دارد که جعل لیل و نهار خلفتن و من اراد ان یذکر او اراد شکورا. اختلاف بی معنا یعنی یکی را خلیفه و جانشین دیگری قرار میدهد. این خلفتن و من اراد ان یذکر او اراد شکورا آیه 62 سوره مبارکه فرقان است. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن، یعنی و جعل النهار خلفتن للیل و جعل اللیل خلفتن النهار، یکی خلیفه دیگری. تو ذیل این آیه روایاتی هست که کسی از انجام عبادتهای شب محروم شد، بالاخره روز میتواند قضا به جا بیاورد، چون روز خلفه و خلیفه و جانشین شب است. حالا نگذاره نماز شب هم فوت شده از بس دوان رفته، نه قضاش روز میشه انجام ده. اون عبادت های شبانه اگر فوت بشه در روز میشه قضا انجام داد. در ذیل این آیه اون روایت هست. این میشه بگن خلفه، خلیفه و اختلاف. اختلاف در مقابل تخلف است. تخلف آن است که این شی گاهی فوت بشود، از بین برود، جانشین هم نداشته باشد. اختلاف آن است که این شی که از بین رفت چیز دیگه جای او می نشینه. اینی که میگن دین نه اختلاف دارد نه تخلف، صراط مستقیم نه اختلاف دارد نه تخلف، یعنی یک اتوبان شفاف است دیگه، پراز و نشیب ندارد که چیزی جایی اینا رو بگیرد. یک، یا خودشون از بین برن یک گوشه فوت بشه بدون جانشین. دو، این چیز شطر احکام الهی اینطوره، نه اختلاف دارد صراط مستقیم، میگن لا اختلاف فیه ولا تخلف. اختلاف آنه که این شی بره خلیفه به جانشین او بیا، تخلف آنه که این شی بره بدون خلیفه. تو صراط مستقیم، تو احکام دین، تو متون اسلامی این چیزی نیست که یه وقتی این حکم باشه یه وقتی چیز دیگه، هر چیز در جا خودش داره، یا یه وقتی یه چیزی این باشه و وقتی دیگه اصلا برداشته بشه، این طور نیست. مقام امتثال غیر از مقام جعل حکم است. خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، این معنای اختلاف است که چیز خوبی است، این هم کار خوبی است برای انجام حوائج. قسم دوم اختلاف، این تفاوت لیل و نهار است. یه وقت است که بهار می شود، این بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، لیل و نهار هر دو 12 ساعت هم. یا اعتدال ربیعی است یا اعتدال خریفی است، این تفاوت نکند لیل و نهار، اون وقت خوش بود دامن سحر. وگرنه غیر از اعتدال ربیعی به اعتدال خریفی، مرتب ببینید از اول فروردین کم 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 روزها شروع میشه به بلندتر از شبها شدن و شبها کوتاه سر شدن تا برسد به اول تابستان، دوباره کم کم بر میگردد که روزها بلند میشود به شبها کوتاه تا برسد به اول اعتدال خریفی و پاییز که تقریبا لیل و نهار مساوی هست، و از پاییز دوباره شروع میشود شب طولانی تر از روز تا برسد به شب یلدا که طولانی ترش تشبه، بعد هم از شب یلدا و بعد کم کم شبها کوتاه میشه روزها بلند میشه تا برسه به اول فروردین که باز بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. این هست، این نظم، این اختلاف گاهی به صورت والله یقدر لیل و نهار آمده یک طایفه، به صورت یقلب لیل و نهار آمده طایفه دیگه، به صورت یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل آمده طایفه سوم. شما دو تا نوار فرض کنی، نوار سفید و نوار سیاه، گاهی این نوار سیاه رو میکشید میره تو نوار سفید، این نوار سفید میشه سیاه، اینجا یولج لیل فی النهار. گاهی این نوار سفید بالا میبرید میکشید میکشید تو اون نوار سیاه که اون پوشیده میشه و این نوار سفید دیده میشه، این میشه یولج النهار فی اللیل. یولج یعنی یدخلو. در اون فصولی که روزها طولانی میشود، روز را ذات اقدس اله در دو طرف یعنی بامداد و شامگاه تو شب فرو میبره، اون وقتی که شب طولانی میشود از دو طرف، شب را در قوس النهار فرو میبره، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. گاهی یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. این طایفه چهارم، این برای آن است که فصول چهارگانه تنظیم بشه. فصول چهارگانه اگر تنظیم نشه که اقوات و ارزاق و اینا مشخص نمیشه. فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی در فصول چهارگانه، بالاخره زمستانی میخواد، تابستانی میخواد، بهاری میخواد، پاییزی میخواد، تا ارزاق مردم تامین بشه. اگه همش بهار باشه، همش زمستون باشه، همش تابستان باشه، همش پاییز باشه، که دیگه ارزاق تامین نمیشه. پس این یه اختلاف دیگری است، هم عالمانه است، هم حکیمانه و مدبرانه است، هم هدفمند. با اون سه چهار طایفه آیات دیگری که این اختلاف رو میتواند معنا کند، آیات تقدیر، آیات تقلیب، آیات ایلاج، آیات تکویر و مانند، اینا میشه اختلاف لیل و نهار. اما اون بحث که آیا شب مقدم است یا روز مستحضری، وقتی زمین کروی شد، شمس هم کروی شد، در اثر حرکت وضعی زمین شب و روز پدید آمد، این بحث دیگه جا نداره که ما بگیم شب مقدم است یا روز. بالاخره یک کره‌ای داریم به نام زمین، یک کره دیگری داره به نام شمس، این کره زمین حرکتی وضعی که دارد در برابر شمسی قرار گرفته، همیشه یه طرفش روز یه طرفش شب. دیگه این چه این نیست که شب مقدم باشد یا روز فرض داشته باشد، نه، چون اون طرفی که سایه از شبه، اون طرفی که روشن از روزه، و شب که ظلمت و تاریکی است تابع اون طرفه. اگر این طرف رفت اون طرف تاریک میشه. جا دارد که انسان بحث بکند که اون طرف اول تاریک شد یا این طرف، اونم معلوم نیست که کی این تاریخ مند نیست. پس درباره لیل و نهار نمیشه بحث کرد که کدام سابقا کدام لاحق، اینا مند. اما میشه بحث کرد که اون سمت کره زمین اول مقابل شمس بود یا این سمتش. این فرض دارد اما اثر عملی ندارد. لیکن تو بحث های عبادی شب مقدم بر روز است، یعنی کارها بر اساس ماهای قمری است اولا، و ماهای قمری هم با رؤیت هلال تعمیم میشه ثانیا، رؤیت هلال هم در شب شروع میشه، لذا شب مقدم است بر روز. ماه ماکش رمضان شبش مقدم بر روز است، شب جمعه شب مقدم است و ماننده آن. این یه بحث. مطلب دیگر این است که اون دیگه حالا و شمسو تجدید مستقر به ها میرسوند، لکن از اختلاف شد نشه، برای اینکه با حرکت وضعی و انتقالی زمین تأمین میشود. خب منتها ذات اقدس اله فرمود به این که خود این اختلاف حکیمان است. حالا که قبول کرده شمس و قمر مخلوق ماست، اون نظمی هم که دارن مخلوق ماست، اگر اینها حرکت نمی کردن ثابت بودن چی اینا رو میگردون؟ اگر کسی اینا رو نگردونه، حرکت وضعی انتقالی نباشه، شب و روزی پدید نیاد، سال ما پدید نیاد، که شما ذوب میشه، جای زندگی نیست اینجا. پس ما گذشته از خلق شمس و قمر، لیل و نهار متعاقب هم خلق کردیم. وگر نگه هگه همیشه لیل بود یعتی کن به زیاد، همیشه روز بود یعتی کن به لیل تسکن فی. اون را در بخشای از سوره مبارکه قصص و امثال ذالک فرمودند، آیه 72 سوره قصص: قل ارأیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه. خب چرا نمیبینید؟ بقیه کسی هست که اینا رو میگردونه تحریش میکنه دیگه. آیه 71 این بود: قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامه من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فلا تسمعون. خب اینا ضمن این که رهبری عالمان را به عهده میگیرد، هدایت متقیان را هم در بر دارد. فرمود اینا آیات است. اگر شما صاحب نظری، اینا آیات علمی ماست. اگر صاحب بصری، این آیات دینی ماست. هم برای صاحب نظر هم برای صاحب بصر آیه ذکر میکند. در سوره مبارکه هجر فرمود ما این که دو تا شهر است، ما اینا رو ویران کردیم. شما وقتی که برای کالای تجاری از مکه به شام میرید، این دو تا شهر سر راهتونه، تو این بزرگ راهه. اگه یه مقداری آثار فرهنگی، میراث فرهنگی، آثار باستانی بشناسید، یه قمی کند و کاو بکنید، معلوم میشه که گروه متمدن اینجا زندگی میکردن. شما وقتی حفاری میکنید، یه آثار بلوری میبینید، یه سفاری میبینید، میفهمید اینا یه آثار چیزی زندگی میکردن دیگه. در سوره مبارکه هجر آیه 75 به بعد این است که: این فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبه سبیل مقیم، این فی ذلک لآیه للمؤمنین. بعد یکی دو آیه بعد آمد: و انها لبه امام مبین. امام اون بزرگ راه رو میگن که آدم وقتی وارد اون بزرگ راه شد دیگه گم نمیشه، کاملا مقصد میرسه. در اونجا فرمود به این که یه ده متوسمن. متوسمن قبلا معنی شده بود، یعنی وسم شناس، یعنی سیما شناس، یعنی سمه شناس. سیما یعنی علامت، سمه موسوم، نه سیما یعنی صورت. منتها حالشون غالبا علامت تو صورت است، خیال میکنن سیما یعنی صورت. موسوم و سمهو یسموهو سیما سیمه خیر مجهولش معلومه شهر علامت. فرمود اونا که متوسمن یعنی علامت شناسن، آثار فرهنگی میدونن، میراث فرهنگی میدونن، اینا میدونن یه اقوام متمدن اینجا زندگی میکردن، ما اینا رو خاک کردیم، حالا میخواد مسلمان باشن یا میخواد کافر. اما اون بهره ای که ما از ارائه این سخنان میخوام ببرید آن است که بهره رو متقیان میبرن، این نفیز داره که لایتن لل مؤمنین، برای میراث فرهنگی همونهایی که متوسمن وسم شناسن، سیما شناسن، علامت شناسن خوبه، اما برای مؤمنین فبود این نفیز داره که لایتن لل مؤمنین. آیه یعنی چی؟ حالا این را عنایت کنید، قرآن کریم خیلی ها را در خیلی از آیات به عنوان آیه ذکر میکنه، یا آیه است که حکیم و متکلم و مفسران عادی دارن که ماها مبتلا به همینی، برای ما همین مقترمه. آیه این علامت یعنی آدم وقتی یه چیز دید پی به زل علامه میبره، این چیز خوبیه دیگه. فرمود آسمان و زمین و اون چه در آسمان و زمین است، این آیات الهی هم. از اینا پی برن. حالا اگر حکیمانه یا متکلمانه کسی برهان اقامه کرد، به هر برهانی به خدا رسید، این دید آیه ای دارد، یعنی جهان برای او آیه و علامت است. اما صاحب بصر که این معنی حکیم متکلمه نمیفهمه، که او میگه جهان آیت خداست یعنی چی؟ اول ما تقسیم میکنیم، میگه آیه دو قسمه، یه آیه حقیقی داریم یه آیه اعتباری. آیه اعتباری مثل این که اگه جای پلاکارد زدن یا پارچه سیاه زدن یا پارچه سرنگ زدن، این آیه و علامت یا جشن یا سوگواری، یا اگر فلزی رو گذاشتن رو دوش، این آیه سرهنگی یا افسری اوست. این قرارداد است اولا، در اثر اختلاف بلاد و زمان و زمین فرق میکنه، ثانیا و تکوینا اثری نداره، این از بحث خارج. آیات تکوینی مثل که چمن آیه آبه، گل آیه آبه، اگر یه جای گلی سبز شد روش کرد، چمنی سبز شد، این آیه و علامت است که آیه بود برخه دیگه. دود آیت نار است، معلوم شد برخه یه آتشی هست که دود داشت دیگه. خب اگر چمن آیت نو آب است و اگر دود آیت آتش است، آیت هستن، تکوینی هستن. انسان چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم، هر جا وقتی یه درخت دیدید، یه چمنی دید، میفهمی یه آبی بود دیگه. اما این چمن مادامی که سبز است آب نشون میده، وقتی پوسید و پژمرده شد و خاک شد دیگه آب نمانی، دیگه آب نشون نمیده. پس بعضی از چیزها آیات اعتباری هم، بعضی آیات حقیقی هم، ولی در یه مقطع خاص آیتن، وقتی که از اون مقطع گذشتن دیگه آیت نیستن. جهان که آیت حق است، از طریق آیتهای اعتباری نیست، یقینا آیت تکوینی است، و آیت تکوینیش هم از اون سنف نیست که چمن آب را نشون میده، برای اینکه چمن در یه حد خاصی آب نشون میده. موجودات جهان امکان در هر حال در هر شرایط ذاتن صفتن فعلا اثرن به هر وضعی در بیاید آیت حق است، در تمام این امور چارگانه، یعنی فی ذات و صفت و فعل و اثر. این چنین نیست که حالا این چمن خاک شد آیت حق نباشه. ذات اقدس اعلام فرمود اگر یه چیزی تاریکه آیت منه، چرا صد به روشن. اگر چیزی چیز است، اگر چیزی چیز است، آیت من. و جعل اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. شب بالاخره ظل از ظلمت که نیست، تا عدم که نیست، یعنی اونجا که سایه زمینت میشه شب، ظل غیر از ظلمت هست، بالاخره یه شیء است به روز ضعیف. فهمد این تاریکی آیت حقه، بعض آیت تاریک حقه، بعض آیت روشنی هست. آیا جهان که آیت حق است این چنین است؟ نه، این چنین هم نیست. اگه این چنین باشه حرف حکیم متکلم در میاد. مشکل این وضع اینه که مثلا حالا این چمن که خاک شد باز آیت خداست، تراب که آیت خداست، حکیم و متکلم چی میفهمن؟ میفهمن که این ممکن است و ممکن واجب میخواد، یا حادث است، حادث مبدأ قدیم میخواد، یا منظمن خلق شدن، هر نظمی نازم میخواد، یا براهل دیگری تو کتاب ها هست. خب آیا آیت بودن برای خاک و سنگ و گل مثل زوجیت اربعه هست؟ حکیم قانع میشه، متکلم قانع میشه که وصف ضروریست برای او، به ضروره چهار زوج است، به ضروره حجر و مدر هم آیت الهی هم تا همین انداز قانع میشه. اما اون صاحب بصر که اینجا قانع نمیشه، صاحب بصر یه قدی جلوتر میره میگه آیا حجر شیء ثبت له انه آیت الحق، مدر شیء ثبت له انه آیت الحق، که وزان آیت بودن برای حجر و مدر وزان زوجیت اربعه باشه؟ نه. چرا؟ چون زوجیت جنس و فصل اربعه نیست، تو ماهیت اربعه نیست، تو هویت اربعه نیست. اون منطقه ممنوعه اربعه اربعه هست. این زوجیت وصف لازم است، هر لازمی رتبتن از ملزوم دنبال دیگه. اگر رتبتن از ملزوم دنبال است، میگوییم زوجیت مثلا کیف مخصوص به کم است تو مقوله کیفه، و اربعه داخل در مقوله کم است، اینا دو چیزه منتها لازم ملزوم هست. و این اون صاحب بصر رو قانع نمی کنه. اون وقت در درون اشیا آیت بودن دیگه نیست، یعنی اشیا در درونشون خدا رو نشون نمیدن، بیرون از محدود ذات آیت حقن. این حکیم و متکلم رو قانع می کند، صاحب نظر رو قانع می کند، اما به تعبیر سید الاستاد علامه طباطبایی رضی الله علیه فرمود اصرار قرآن کریم بر این است که سراسر جهان ذاتن صفتن فعلا و اثرا آیت حقن. هیچ چیزی در عالم هیچ حیثیتی ندارد که از اون جهت خدا رو نشون نده. پس آیت بودن برای ذرات عالم از سنخ زوجیت اربعه نیست که یه قدم دورتر باشد. وقتی این چنین شد، اربعه به زوجیت میگه حریم من محفوظه، تو لازم منی، من ملزوم تو هم، اینجا که جای من تو نباید بیایی. ولی اگر این آیت بودن سرایت کرد به درون ذات، اون ذات رو پس میزنن و به جای ذات مینشینن و از سراسر عالم میشه آیت حق. ان فی ذلک لآیات للمتقین. الحمد لله رب العالمين.